أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما مولانا بقية الله أرواح من سواه بداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم القيامة. خیلی خوشبختم از این فرصتی که به حقیر عنایت شد تا در محضر شما بزرگواران مبلغان دین چند دقیقه تجربه نهضت جهانی نهج البلاغه خانی رو تقدیم بکنم. به جهت اینکه وقت خیلی زیاد هست و حرفها خیلی زیاد، از تعارفات و مقدمات میگذرم و با اجازه شما اصل بحث رو شروع میکنم. قریب 14 سال پیش ما بر اساس ورود به یک عرصه‌های نگران مسئله گفتمان انقلاب اسلامی شدیم. شما می‌دانید که گفتمان انقلاب اسلامی همچنان که بزرگترین دستاورد امام و انقلاب بود، مهمترین سرمایه انقلاب هم هست. یعنی چی؟ یعنی ملتی که پذیرفته بودند در قبل از انقلاب که ایرانی جماعت حتی نمیتواند یک لوله هنگ بسازد، اینقدر نمیتوانیم رو القا کرده بودن، مردی از جنس شما و روحانیت قیام کرد و اونها فهمون که ما میتوانیم و توانستن و امروز ما بر سر خاطراتش نشستیم. یعنی جامعه‌ای که مسئولین منحوسش با وقاحت تمام پشت تریبون‌های حکومتی میگفتن ایرانی جماعت فقط با دو وست در جهان شناخته می شود، عقب مانده وحشی. معتقد بودن اگر بخواییم پیشرفت کنیم باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشیم و واقعا ما با این دو وست شناخته شدیم. امروز امتی رو تحویل داده که از نظر پیشرفت ها در 40 سال تحریم به جایی رسیده که خیلی از کشورهای آزاد حتی اروپایی بهش نرسیدن. از اون توحشی هم که ما رو وادار کردن حق توحش به خاطرش به امریکایی میدادیم، به جای رسیدیم که در سراسر گیتی هر جا مظلومی تحت فشار نظام سلطه قرار میگیره به ما پناه میاره. چه اتفاقی افتاد؟ آیا آب دریای خزر قبل از انقلاب خیلی شور بود، بعد از انقلاب شیرین شد، آب و هوا عوض شد؟ هیچی عوض نشد. فقط این دستگاه بینشی ما رو کاملا اصلاح کرد و 180 درجه برگردون. گفت فقط در صورتی که چشم تمایتون از شرق و غرب ببرید رشد میکنید. فقط با تکیه به خدا و خودباوری میتونید رشد بکنید. هر آنچه به ذهن ما به عنوان یک اصل غیر قابل حتی تأمل جا داده بودن همه را از وجود ما پاک کرد. شکفتیم، امروز به اینجا رسیدیم. اگرچه به بهتر از اینجا هم میتونستیم برسیم. خب آثار و عوارضش رو در جهان میبینیم. بنده مولی مبلغ بین‌المللی اینقدر با چشم خودم آثارش رو در دنیا دیدم که اگر فرصتی خدا بده جمع کنم یک کتاب. یه روزی در اندونزی ما رو شهر به شهر بردن برای سخنرانی. به یه شهری رسیدیم در گرمای 60 درجه و شرجی 90 درجه. من گفتم آقا تو این شهر دیگه برای ما سخنرانی عمومی نذارید، یه جمع و جوری 5-6 نفری پیدا کنیم، ما بحث یکمی خاص بکنیم، بحث تمدن اسلامی رو دوست داشتیم با مخطوبان اونجا مطرح کنیم. گفتن اینجا ما هیچ نوع جلسه‌ای، حتی جلسه عمومی هم نمیتونیم بذاریم. چرا؟ چون این منطقه کاملا تحت سیطره سلفی هاست و سایه ما رو با تیر میزنه. فقط چند ساعت اینجا میمونیم، شب بشه از اینجا باید بریم. ما اصرار و اونا این کار، بالاخره ما پیروز شدیم. 70-80 خواهر و برادر اهل سنت نخبه فارغ التحصیل دانشگاهی رو یکی یکی جمع کردن در یه خونه خرابه که یک پنکه هم نداشت تا کسی شک نکنه. ما هم رفتیم. قریب 3.5 ساعت الی 4 ساعت بنده با اینا بحث تمدن اسلامی کردم. اولم از تک تکشون خواستم خودشون رو معرفی کنن، بگن چی خوندن. فلانی هستم، MIT فلانجا فلان رشته خوندم، جامعه شناسی کجا خوندم. 3-4 ساعت بحث تمدن اسلامی شد. بعد جلسه اینا ریختن دور ما عکس بگیرن، امضا بگیرن، چه بکنن. یکی از این جوانای اهل سنت منطقه تحت سیطره سلفی ها یه نوزادی بغلش بود، گذاشت به آغوش من، گفت براش دعا بخون. من برای این بچه دعا خوندم، بعد برگردوندم تو آغوشش گذاشتم، گفتم اسمشو چی گذاشتی؟ گفت حسین مهدی خامنه ای. در اون مورد در سفر ایالات متحده ابلیس که ما قبلش از عزیز اینجا شنیده بودیم یه چیزی، رفتم پیگیری کردم، منطقه رو پیدا کردم که 20 مادر اسم بچه هاشون رو گذاشته بودن خمینی، 4-5 تا از اینا دختر بودن. وقتی میگفتم که خمینی مرد بود، اینا که دخترن، گفت من کار به اینا ندارم، گرید بزرگ بود، بزرگ. حالا شما جایزه ملی بذارید در ایران یه ترام پیدا کنید. در قلب شیطان بزرگ امام تو دلها جا کردیم. ما این جامعه بودیم، اعلی هرزه پهلوی تو کاخش میشست، خبر نداشت. رئیس جمهور آمریکا و فرانسه دوتایی میمدن تهران، میرفتن تو سفارت فرانسه میشستن، گفتن شاه بگید اینو ببینیم، یاد ببینیم. ملتی به شدت ذلت پذیر امروز در همون ایام که رئیس جمهور بدبخت قبلی امریکا دائما ما رو تهدید میکرد که همه گزینه‌ها رو میزه و ما هرچی نگاه میکردیم میزی نمیدیدیم جلوش، یه میله میدیدیم میکروفون. رئیس پنتاگون مصاحبه کرد در امریکا و گفت من فقط یک آرزو به دلم مونده که جنرال سلیمانی رو ببینم بگم از جون ما چی میخوای. گفت من که 7 لایه امنیتی فقط تو سیستم پنتاگون برای من هست، صبح اومدم تو اتاق خاص کار خودم دیدم یه برگه نامتعارف رومیز هست، رفتم جلو دیدم آرم سپاه ایران، برداشتم دیدم نوشته اگر بخواهیم از این هم نزدیکتر میاییم قاسم سلیمانی. ما اون ملتی بودیم که به اینجا رسیم. چی عوض شد؟ گفتمان انقلاب اسلامی آمد جایگزین گفتمان ذلت و وابستگی و وادادی میشه. امروز این ملتی با همه مشکلات که داره. خب به قول رهبر معظم انقلاب اون شبی که 3 ساعت و نیم محضرشون بودیم، فهمیدن دشمن اگرچه بیر ولی خیلی خوب فهمید که باید گفتمان ما رو بزنید، یعنی کاری بکنه حالا دوباره برگرده، یعنی جامعه به این باور غلط برسه که اوضاع بسیار وخیم. اوله این وخامت اوضاع به خاطر این انقلابیگریه که تو یمن دخالت بکنید، تو سوریه دخالت بکنید، تو همه جا دخالت بکنید. ثانیه و تنها راه نجات ما اینه که دست بردارید از انقلابیگری. این کاریست که دشمن داره میکنه. 84 ما نگران این گفتمان شدیم به دلایل متعددی که حالا این جلسه فرصتش نیست باز کنم خدمت شما، اگرچه گفتیم و موجود اگر خواستی تقدیم میکنم. و دنبال این بودیم که چیکار میشه کرد که این سرمایه و دستاورد توامان انقلاب، یعنیش نظام شناختی انقلابی که به جامعه تزریق شده، این حفظ بشه، تقویت بشه و گسترش بده. 5 سال مشخصاً 5 سال وقت گذاشتیم. تمام اون چی که از مصاحبه، کتاب‌ها، مقالات و امثالین در حوزه گفتمان شرقی غربی نوشته بودم به دست و میتونست برسه خوندیم و به هیچ جا نرسه، به هیچ جا. خب اوضاع از 84 به 89 یه کمی وخیم‌تر هم شد و عوارضی هم آشکار شد، تا اینکه ما از همه جا مونده، از همه جا رونده، یاد کتابی افتادیم که با عرض معذرت پیشنهاد بکنم بخوانیم همه ما. قرآن مجید کریم هم داره، اخیراً چند اسم دیگه هم داده چاپ شده، ولی بخوانیم که تبیان لکل شی ثابت بشه. ما با این سوال که چه کنیم گفتمان انقلاب اسلامی حفظ بشه، تقویت بشه، گسترش پیدا کنه، رفتیم سراغ قرآن مجید با شرمندگی که چرا دیر اومدیم. با همون روش شهید سر که شما به ما یاد دادید، روش استنتاقی که اتفاقاً از نهج البلاغه هم اخذ کرده، رفتیم پای قرآنی که در 3 گام راه بردی قرآن به ما فرمود اگر میخواید گفتمان انقلاب اسلامی حفظ و تقویت و گسترش پیدا کنه، برید نهج البلاغه رو ترجمه کنید. که این هم یه فصل گفتاری است که ما منتشر کردیم، اگر دوست داشتیم خدمتتون تقدیم میکنیم. تو لابلای ایام تبلیغ بخوانید، احیانا تو فضای تبلیغ این نخبگانی پیدا کردی باشون گفته بود. فقط برای اینکه از اینجا با اطمینان خارج بشن عزیزان، ما که با تحلیل رسیدیم 2 سال بعد از اینکه این نهضت راه اندازی شد، رفتیم بیانات رهبر انقلاب رو تبرکن تیممن در مورد نهج البلاغه جمع کنیم، دیدیم 30 چند سال دوباره ما از این آقا جا موندیم. ایشون 30 چند سال قبل می‌فرمایند امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است پس روزگار نهج البلاغه است. ایشون سالهای دور می‌فرمایند نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را می‌توان آیین نامه انقلاب محسوب کرد. می‌فرمایند نهج البلاغه کلید حل همه مشکلات امروز ماست. چند ماه پیش هم یه تعدادی از هنرمندان انقلابی که در کار پوستر و گرافیک بودن خدمت رهبر انقلاب برسن. بعد از جلسه که بحث تخصصی در مورد پوسترهای حقوق بشر آمریکایی چه بوده، دور آقا جمع میشن. یکی از رفقا میگه من به آقا عرض کردم که آقا اوضاع خیلی پیچیده است، ما نمیتونیم اولویت‌ها رو پیدا کنیم. آیا از اهل بیت علیهم السلام استراتژی داریم که بشه باش اولویت‌ها رو پیدا کرد؟ آقا عین این جملات رو که من در کیفم همراه خودم آوردم میگم. می‌فرمایند اگر می‌خواهید اولویت شناسی و اولویت یابی شما عمیق شود با نهج البلاغه پیدا کنید. با این نگاه بخوانید که دید شما را به اولویت‌ها عمیق کنند. بعد می‌گن جلو می‌فرمایند که امروز مهمترین مشکل ما ذهنیت مخاطب است. مثال از رهبر انقلاب من هم حفظ امانت می‌کنم. این عبارت می‌فرماید امروز مهمترین مشکل ما ذهنیت مخاطب است. مثلا همکاران ما می‌آیند و من اگر از آنها بخواهم که تولید ملی را پیش ببرند تأیید می‌کنند، ولی بیرون که می‌روند هیچ کاری نمی‌شه. همه می‌گویند بله ولی اقدامی نمی‌کنند. دلیلش این است که باور نیست. پس باور خیلی لازم است و نهج البلاغه خیلی راه را در زمینه باور باز میکنه. همین ها که گفتم پیام من بود به جوان ها برسه. ما با تحلیل رسیدیم، این تحلیل حاضرین استثنان محضر شما مکتوب بعدن تقدیم کنیم. خب قرآن به ما گفت برید نهج البلاغه رو. چرا؟ چون اون قشتی که گفتمانش رو از گفتمان رهبری متفاوت کردن، ذهنیتش رو با ذهنیت رهبری متعارض دارن میکنن. جناب عالی یعنی من و امثال من که جای خود داریم، متحری و مصباح‌ها که جای خود دارن، امام و آقا و اینا رو قبول نداریم و تو نمیتونی بری با این بشین با صحیفه امام و انسان 25 سالت بزنی که مثل این با این برادر اهل سنتی بخوای با قال صادق احتجاج کنی، با یه مسیحی بخوای با قرآن احتجاج کنید. این نداره این مبنای اشتراک. برید یه چیزی پیدا کنید که حالا بحثی سرسرم تحلیلی که ما نوشتم نهج البلاغه بود، نه مثل خیلی از آقایون طلبه و عالم قبل از این نهضت نهج البلاغه خونده بودیم، فقط یه خطبه متقینی و نامه به مالکش داریم و همین بسید فکر شد. ما رو برد پای نهج البلاغه. به نهج البلاغه رسیدیم و امیرالمؤمنین قرآن کریم به ما گفت با دو تا راهبرد یا به قول غربی‌ها استراتژی میتونید با نهج البلاغه گفتمان انقلاب اسلامی رو جهانی کنید. یک، در حوزه متن راهبرد تیسیر آسان سازی و لقد یسرنا القرآن للذکر، چون ما آسانش کردیم. استفهام توقیفی است و هل من مدکر، کسی جرأت داره بگه نمیشد بفهمیم؟ ما آسونش کردیم. فقر و متیسر و نظران نتیجه این تأثیر دیگه. در حوزه متن آسان سازی و در حوزه عملیات و پیشبری ارزان سازی، ما در نهضت جهانی نهضت‌خوانی همین دو راهبرد رو به دست گرفتیم. امروز که محضر شما هستیم بدون یک متر ساختمان در کره زمین و یک ریال بودجه حتی از خریدین به 36 کشور جهان و 7 مذهب رسیدیم و جمعیت بسیار زیاد که حالا به ها جز اسرار ماست رو بموند و هیچ نیازی هم به پول و امکانات و مکان نداریم، چون کار نهضتی میکنیم نه کار مؤسسه‌ای و سازمانی. امام عظیم الشأن راهب ما نهضتی به این عظمت را انداخت، برای راه اندازیش یک متر ساختمان نخرید. چرا؟ چون انسان بزرگی بود، اندیشه فاخر، بیان قوی و اعتقاد راسخ به حرفش داشت. به هر کسی این حرف رسید اشباع شد، خودش شد حلقه فعال. بازاریا کار را انداختن، روحانیون کار را انداختن، خانمای خانه‌دار، دانش آموز، دانشجو. کار به جایی برسه که امام عظیم الشأن راهب به عنوان دشمن درجه‌ای که نظام طاغوتی در تبعید دستور بده به سربازای شاه که حالا وقتش پادگانا رو خالی کنید، بگن چشم، حقوقشون از شاه میگیرن، دستورشون از آقا میگیرن. این نگاه در نهضت پیاده شد که این مدل‌هاش همه در آمده ما الگوی توسعه تشکیلات انقلابی، نهادسازی، شبکه‌سازی، جبهه‌سازی رو همسایی رو پیاده کردیم و بعد تدوین کردیم. خب من برگردم سر گفتهان اول و بعد روشم رو کامل توضیح بدم و بعد بگم ما چه خدمات کاربردی رایگانی حاضریم به شما چه در این دوره تبلیغی چه بعد از انشاءالله به سلامت با دست پر برگشتن بعدن که برگشتید خدمت شما تقدیم میکنیم. ببینید نهج البلاغه اتفاقا اوج اثری که برای هر انسان فرهیخته میاره و برای دیگران ناخودآگاه میاره این میگه شما امروز در جامعه زندگی میکنید، رهبری مثل سید علی دارید، یه روز رهبری به نام علی داشتند و روزگارشون سیاه بود. امیرالمومنین علیه السلامی که دیگه بعد از پیامبر هیچ کس به اون نرسید و نخواهد رسید، همه ائمه فرزندان و شاگردانش. رهبری به خوبی امیرالمومنین خیلی به نظرم جای دقت داره. حکومت مولا علیه السلام به عقیده ما نهج البلاغه ها سه ویژگی ممتاز منحصر به فرد داشت. اولا فقط 25 سال از پیامبر فاصله داشت، یعنی بسیاری از افراد پیامبر رو حتی درک کرده بودن. ثانیا رهبری بر سر جامعه حاکم شد که برای رسیدن به این حکومت نه یک لحظه شمشیر زد نه یک اطلاعیه زد، بلکه وقتی خلیفه سوم رو شورش کردن و کشتن او در خونش از پشت قفل کرد که نیان سراغش. این مردم بودن که ریختن و التماس کردن از همه تفکرات و جناها که تو بیا حکومت رو بزید. لذا در خطبه شیخ شقیه فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت و وجود الناصر و ما اخذ الله من العلماء ان لا یقار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم، اگر مردم در صحنه حاضر نمی شدن حجت رو بر من تمام نمی کردن و خدا عهد نگرفته بود که در صورتی که حداقل یار فراهم شد و شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم نباید سکوت بکنی، من مهار شطور خلافت رو همچنان به دوشش می‌داد. توصیفاتی در نهج البلاغه فرموده در مورد روز بیعت عجیبه، از جمله در همین خطبه شیخ شقیه که خطبه سه است. ما برای مردم اینها را میخوانیم، به زبان فارسی هم میخوانیم که ببینن نهج البلاغه چقدر شیرین و چقدر ساده بود. در همین خطبه سه و چند خطبه دیگر توصیفاتی داره که من یه بخشیشو میکنم. روز بیعت فراوانی مردم چون یالهای پرپشت کفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند تا آنکه نزدیک بود حسن و حسین علیهم السلام لگدمال شدند. بعضی گفتند این حسنان یعنی شست پا که حالا روش مناقشه هست با ما حرف بده. کنایت از ازدحام سنگین، ردای من از دو طرف پاره شد، مردم چون گله های اندوه گوسفند مرا در میان گرفتند. در جای دیگر میفرماید یادتون رفته روز اول چجوری ریختید پای مجلس بیعت؟ من دستمو میکشیدم، شما به زور باز میکردید، بیعت میکردید. جوانها چجوری اومدن؟ پیرمردها عصا زنان، مریضها رو دوش جوانان، دخترکان زیبارو بی نقاب، یعنی اینقدر عجله داشتن زودتر بیان برای بیعت نقاب نزدن، و کودکان خرامان خرام در حال شادی آمدن. این روزگار رو ببینید، دو سال و چند ماه بعد نهج البلاغه رو باز میکنیم. حضرت گریه کردن، دست محاسن مبارکشون کشیدن و گریه کردن از دست این مردم که میگن پاشیم بریم جنگ، حتی یک نفر بلند نشد، یک نفر. و حضرت شمشیر رو تنهایی رو دوششون گذاشتن به سمت پادگان مخیله میرفتن. امیرالمومنین علیه السلامی که اینقدر رنگ داشت، مقبولیت 100%، مشروعیت هم که من قبل الله 100%، شخص امامش هم که بی‌نظیر، به امام حسین هم ما نمیتونیم بگیم امیرالمومنین، به هیچ کس. چه روزگاری بود که کار به جایی برسه با ناله و فریاد عرضه بدارد اللهم اینی قد ملل توهم و مدلولی، من اینا رو خسته کردم، اینا هم دیگه از من خسته شدن. و بعد ساعتی قبل از شهادت بفرماید که پیامبر بزرگ خدا را دیدم و عرض کردم یا رسول الله ما زالقی تو من امتی که من الابد ولده، من چی کشیدم از دست امت شما؟ پیغمبر ارحم الراحمین که در فتح مکه ابو سفیان رو میبخشد به من فرمود علی جان امت منو نفرین کن و نفرین کرد خدایا اینها رو از من بگیر همنشینانی بهتر و مرا از اینها بگیر و حاکمی بدی بیمارده. به ساعتی نگذشت که به جوار پیامبر فاطمه زهرا رفت و اینها گرفتار حجاج ابن یوسف ثقفی هایی شدند که دمار از روزگارشون دارد. غرض اینجاست چه چیزی عوض شده؟ امیرالمومنین علیه السلام در نهج العقاب فرمود شما از اولم منو نمیخواستید. من انقلابی اسلام نابی که دنبال آرمان ها و تمدن باشم نمیخواستید. من شما رو برای خدا میخواستم، شما منو برای دنیاتون میخواستید. نشستید تخیل کردید گفتید لااقل علی ابن ابی طالب خدا ترس داره، خودش و فک و فامیلش تنهایی نمیخورن، دو تا خودش بخوره دو تا ما بخوره، یه دور همی را میندازید خوش میگذرید. تا به جنبن در همون روز بیعت خطبه 16 نهج البلاغه است نذاشت مردم یکم خیس بخورن. حالا که بعد 25 سال حکومت رو دو دستی تحویلش دادن، یکم به قول ما سیبیل اینا رو چرب بکنه. تو همون خطبه روز اول در مدینه که خطبه 16 نهج البلاغه است فرمود بیت المالی که در دوره های قبلی کابین زنانتون شده یعنی مهریه از خلقونتون در میاره. مگه با این امیران میشه ساخت؟ امیرالمومنین علیه السلام که به برادرش عقیل حاضر نیست یک من گندم اضافی بده مگه میشه بایستن دیگه؟ اونم عقیلی که حداقل هیچ کاری نکرد دو خدمت بزرگ کرد. یک بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها ام البنین رو برای امیرالمومنین پیدا کرد که چه فرزندانی برای کربلا مونده. دو مسلم رو تربیت کرد که یار بزرگ امام حسین. حالا برادر حاکم هست، نابینا شده، پیر شده، عیالوار و فقیر. حضرت میگه دیدم بچه‌هاش از گرسنگی کبود شده بودن. هی رفت آمد گفت یه من گندم اضافی بده به ما. فکر کرد من چیزی نمیگم میخوام بپذیرم. آخر قصه اون آهن داغ و اعتراض و فضاکی. مردم فکر نمیکردن امیرالمومنین اونجوری باشد. اونا برای شکم و شهوت و معیشت و لذتشون به علی رای دادن. علی اینها رو برای خدا و مسیر آرمان های استانبول. خب چه کار کردن؟ گفتمان جامعه، گفتمان معیشت و لذت بود، گفتمان امیر و اون گفتمان آرمان گرد. این امام با این امت دیگه جمع نخواهد شد، تمام شد همه چه. این نهج البلاغه می فرماید نگید محال است انقلاب از بین برود. بالاتر از این رهبری مثل امیرالمومنین مقبولیتی در روز اول 100% فاصله 25 ساله با پیامبر داشتن زدن زمین. من معتقدم اگر او سحر ماه مبارک رمضان که فقط به فرق مبارک شمشیر زد اشقرش یا فرمود فوز تو برد بلکر و دیگه راحت شدم، مردم هم خبر رو شنیدن گفتن ما هم از دست علی راحت شدیم. خیلی سختگیر بود. ترسی که ما 84 پیدا کردیم به دلایلی و الان دیگه به اوج رسیده و حتی به زبان رهبر انقلاب میاد، اینی که دشمن داره گفتمان جامعه رو دستکاری میکنه با انواع اقسام راهبردها تا فهم و هدف و آرمان رهبری براشون بشه ضد منافعش. من چهار تا تاریخ خبر برای شما بدم تا قدر این کار نهضت دانسته بشه. یک، 19 آبان 1395 ما با 20 نفر از دوستان اصلی فعالان فرهنگی انقلابی خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم. 7 شب شروع کردیم، 10:30 شب بلند شد. جلسه بسیار فوق‌العاده بود که نظیرش اونقدر که ما آشتاییم با اون سیستم به ندرت پیش میاد. وقتی نشستیم 2 ساعت دقیقا ما گزارش هم رو ریز به ریز گفتیم، پخش کردیم، هرچی که بود. ایشون شروع کردن به فرمایش کردن این بیت رو برای بچه ها خوندن. ربط میان من و تو ربط عاشقی است، اینجا سخن ز کهتر و مهتر نمی‌رود. فقط 2 بار به این جمع فهموندن بچه ها شما خودتونم نمیدونید من چقدر به شما اعتماد دارم. 1 ساعت ناظر به گزارش های ما نکته های بسیار فنی گفتن و کاری نداریم. حدوداً شد 10:10 شب، 3 ساعت و 10 دقیقه. اونم این جمع با این دلدادگی با این اعتماد. رهبر انقلاب بعد 3 ساعت و 10 دقیقه 19 آبان 95 فهمدن حالا همه اینها به کنار. مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی بر سر قشری که به آن خاکستری میگویند و حتی خاکستری مایل به سیاه، یعنی همون که اومد ریخت تو خیابون گفت مرگ بر اصل ولایت فقیه، باید برید ذهنیتش رو اصلاح کنید. این مهمترین وظیفه شماست. شما هم مخاطب همون شبید دیگه، ما نماینده شما. بلا فاصله این جملات بی بی سی نیست و رهبر معظم انقلاب فرمودند و اگر در این وظیفه کوتاهی کنید محال ندانید که انقلاب از بین خواهد رفت. دشمن اگر چه دیر ولی خیلی خوب فهمید که باید گفتمان ما رو بزنید. 19 آبان 95 دوستان رو خودمون درک نکردیم، شد برج 2 96، 6 ماه بعد بنده گزارشی گیرم اومد از ایالات، از اندیشکده راهبردی هوبر در ایالات متحده ابلیس. الان فارسی خلاصش رو اینترنت اومده، بزنید اندیشکده راهبردی هوبر ببینید. برج 2.96 گیره من اومد انگلیسیش. یه تحلیل بسیار دقیق و مفصلی کرد از ایران. بعد اون قطعه نهاییش که جنبندیست اینه، میگه ما یعنی امریکا ایالات اتحاد جمهوری شوروی رو با اون عظمت از زمین زدیم، جمهوری اسلامی که چیزی نیست. از این جهت هم راست بگه تفکر مارکسیستی کمونیستی هنوز در امریکا وقتی مردم میخوان بترسونن میگن اگر مالیات ندید کمونیستا میان، اینقدر وحشه. از نظر سرزمینی تا دل اروپا رو گرفته و جنگ ستارگان انرژی اتمیش به بمب و میگه ما اونو زدیم زمین جمهوری اسلامی که اینقدر و قبار رو نده. فقط 6 ماه بعد از فرمایش رهبری ببینید چی گیر اومد. تحلیلگر بسیار حرفه‌ای میگه فقط ایران یک مزیت نسبی دارد که باید به اون تمرکز کرد. بعد این جمله رو به عنوان استراتژی که باید اتخاذ کنه امریکا تصریح میکنه. گزارش مال قبل من اردیبهشت 96 گیر اومد. عین این جمله از ترجمه‌اش، باید کاری کنه که از درون جامعه ایران مردم به رهبری فشار بیاورند تا رهبر جمهوری اسلامی ایران مجبور بشود منافع ملی را بر ایدئولوژی انقلابی ترجیح بده. مردم بگن دیگه خسته شدیم، آقام بگن دیگه کارش نمیشه کرد. بشه همین جمله نهج البلاغه، لا رعی لمن لا یطاع، چه کنم من علی که وقتی دستور بیدم اطاعت نمیشه، برای چی دستور بدم دیگه؟ لا رعی لمن لا یطاع. میگه کاری میکنیم مردم فشار بیارن رهبر انقلاب، دست از این انقلابیگری بردار. به دوستانی گفتیم، گفت دریوری گفتم. یه کسی تو مکاشفه دیده یکی انگوش گذاشته دیواری داشته، میگفته گفته این ایران نمیذارم بیفته. 6 ماه بعد 8 ماه بعد عذر بخوام، برج 10.96 اختشاشه شروع شد در شهرهای مختلف. در همین قم المقدسه با همین گوشام شنیدم بخشی از مردم ما ریختن تو خیابون، میگفتن ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم، رضا شاه رضا شاه، روحت شاد روحت شاد. گفتیم آقا اینجوری شد، گفتن بابا یه ماش عرازل و باش بودن ریختن توی، گفتیم خیلی. برج 10.96 تبدیل شد به برج 2.97. این آخری خبر منه که همش هم علنی، هیچ کدوم محرمانه نیست. نامه سرگشاده 300 نفر از بسیجیان به رهبر انقلاب رفت رو اینترنت. نامه سرگشاده در عرف ژورنالیستی، نامه سرگشاده یعنی چی؟ یعنی مخاطب نامه حرف گوش نمیده، افکار عمومی رو چنان بسیج میکنیم فشار بیرون تاریخ بشه. کیا؟ 300 نفر از بسیجیان. مضمون نامه سرد بی‌ادبانه چیه؟ کشور کلن از دست رفت، حکومت فاسد و ظالم شد، چون دو تا رفیق فلانی رو گرفتم، رهبری هم دیگه کاری نیست، تنها راه نجات اینه که فلانی برگرده. بسته اولین جایی که استقبال کرد از این نامه بی بی سی بود، یه مستند ساخت که بگه دیدی به جای رسیدن که حزب اللهیاش هم دیگه صداشون دارد. اون روز گفت قشر خاکستری ما امروز داریم بچست. هنوز هم خیلی از دوستان انقلابی ما نمیدونن گفتمان با گفتگو فرقش چیه. حتی تا این حد نهضت جهانی نهضت‌خوانی افتخار میکنه که از 7 سال پیش اصرار داشت باید ول کنیم همه کارا رو گفتمان جامعه بچستیم. چجوری؟ نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی تا فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام رو بده دست خودش بخونه، بعد جذبش کن بالا سرش پایستو. بعد دو نمونه فقط عرض میکنم از باب خاطره، یکیشو نمیتونم عرض کنم تو اینجا پشت میکروفون، یکیشو عرض. در همون اختشاشات دیماه 96 ما رو بردن یه شهری که پر آشوب ترین شهر شده، تعدادی جوان رو جمع کردن گفتن اینا لیدرهای اختشاش، قراره که ما به اینا آگاهی بدیم، بگیر و به من نداریم، شما با اینا صحبت. گفتم من که میدونید گربه مرتضی علی از هر طرف بندازی نهج البلاغه بود، من نمیرم بگم آقا امام شهدا و حججین و اینا، اصلا تو این باغ نیست. گفتم هر کاری میکنی بکن، فقط اینا بدونن اشتباه میکنن. رفتیم با زبان و ادبیات خودمون که به راحتی آموزش بدیم، ظرف یک ساعت و ربع توی کارگاه به همه راه آموزش بدیم که هر گبری رو چجوری ظرف چند دقیقه به نهج البلاغه بدیم. نشستیم با اینا ارتباط گرفتیم و دوست شدیم و گفتیم و حرف زدیم و یه نهج البلاغه هم هدیه دادیم و خدا حافظ. 23 روز بعد سردسته اینها که تازه به اینا میگفتن لیدر اختشاش به من زنگ زد به بهانه احوالپرسی. بعد از احوالپرسی و بگو بخند گفتش که من امروز تازه متوجه شدم که عذر میخوام عبارت خودش بود که چقدر احمق بودم. گفتم آقا دوره جون شما عزیز. گفت نه امروز فهمیدم. گفتم حالا اگه اصرار داری حرفی ندارم، چی شده؟ گفت ما به عشق وطن ریختیم مردم رو تو خیابون، گفتیم بگید نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، پول ما رو به بشار اسد نده فلان. گفتم خب راست دیگه، این همه جوون بیکار داشت و دیگه سر کار نذاش، تموم شد تا امروز احمق بودیم. چی شده؟ گفت نهج البلاغه که به ما دادی یادته؟ آره. گفت من امروز خطبه 27 رو باز کردم بخونم، دیدم ما چقدر نادان بودیم. چرا؟ ببین امیرالمومنین چی میگه به مردم کوفه؟ به زبان خودش شروع کرد گزارش از خطبه 27. چی میگه؟ میگه مردم اول حکومتم شب و روز آشکار و پنهان به شما گفتم، تا شامیان قدرت نگرفتن به شما حمله نکردن، شما از عراق برید بیرون تو شام با اینا بجنگید، شما بهانه آوردید، حالا بذارید بهتون خبر بدم. به من گزارش دادن دیروز یاران معاویه ریختن تو کشور عراق، وارد شهر انبارتون شدن، استاندار من رو کشتن، مرزبانانتون رو توپار کردن، مرد نامحرم نامرد شامی وارد خونه هاتون شده، در حالی که ناموستون تنها بود و جز شیون و زاری هیچ کاری نمیتونست بکنید، از بدنش طلا جواهراتشو در آوردن، بعد خونه زن بعدی، زن بعدی، حتی زن کافر ذمی تحت حمایت حکومت اسلامی. اگر مرد مسلمان با غیرت با شنیدن این قصه بمیرد سرزنش نخواهد شد. کی داره به من میگه؟ یه جوانی که میگن بهش اختشاش کرد. بعد میگه ببین آقا چی نوشته؟ نوشته لشکریان معاویه رفتند با غنیمت فراوان رفتند بدون آنکه زخم قد بزرگ بخونم رفت. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارد یا قطره خونی از او ریخته شد. ببین علی چی داره میگه؟ نوشته به خدا سوگند هر ملتی که داخل خانه خود مورد هجوم قرار گیرد خار و ذلیل خواهد شد. چرا ما اینا نفهمیدیم؟ حالا من قبلش چی میتونستم به این بگم؟ رهبر معظم انقلاب دو نقطه، اگر شهدای مدافع حرم نبودن ما امروز باید در کرمانشاه و همدان با داعش می‌جنگیدیم، مگه قبول داشت؟ حالا داره میفهمه، حالا حاضر بره کشتش. از اینا انقدر نمونه داریم در این نهضت از قشر خاکستری که نظام بینشیش و امیرالمومنین علیه السلام زده نابود کرده جایگزین کرد و میبینه برای همون هدف کودکانه هم که حتی داشته این مسیر درست بوده، نه اینکه نه غزه نه لبنان. نهج البلاغه رو چجوری به مردم میدیم؟ از اینجا به بعد دیگه کاملا کاربردی. یه صلوات نعت کنیم. ما ویژه شما علما فضلا مبلغین محترم کارهای خیلی زیاد به پیشنهادات زیاد میده. یک منبر نهج البلاغه میتونید در فضای مجازی ما و حضوری ما ببینید. بنده 5-6 سالی دارم تو جهان نهج البلاغه میبرم، تو تلویزیون، حرم امامزاده، دانشگاه، هر جا نهج البلاغه دستم، مخاطبم نهج البلاغه دستش. منبر نهج البلاغه میره، یعنی موضوع رو از نهج البلاغه میرن به همونجا آدرس میدن میبینه که نگه از خودشون دارن تفسیر برای میکنن این داره بشه. منبر نهج آموزش بدیم خیلی ساده. ما در نهضت عرض کردم دو تا راهبرد داریم. یک، آسان‌سازی. چه کردیم؟ همونجور که قرآن کریم ورود به عالم خودش رو دارای مراحل کرد، اول خواندن، بعد تدبر، بعد تفسیر، حالا در قرآن یکم تعبیر هست، ما نهج البلاغه رو بر اساس اون اندیشه پشتیبانش به چهار گام تقسیم کرد: خواندن، تدبر، تفسیر و نظام سازی، که با این روش داریم سرمایه اجتماعی نظام رو آروم آروم تقویت می‌کنیم. لذا در مرحله اول مثل قرآن کریم گفتیم فقط قرائت هست، بخوانید. به همین دلیل بر اساس اون قواعد روانی اسم حرکت اونم نهضت جهانی نهج البلاغه نذاشتیم، گذاشتیم نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی، که با تا شنید بگه فقط میخونیم میگیم آره دیم. برای آسان سازی گام اول یه روشی به لطف خدا ابداع کردیم و البته دیگرانی هم داشتن با سبک دیگر کار میکرد، از اونام استفاده کردیم، تکمیل کردیم، که امروز حتی بچه‌های ابتدایی دارن به خوبی نهج البلاغه میکنن. شما در همین قم یا هر شهری هستید به ما پیام بدید، همونجا به شما بگیم کجا برید جلسه نهج البلاغه ببینید با چشم بدون، که مرد و زن با هر سطح سواد و هر سلیقه سیاسی دارن نهج البلاغه میخونن و عاشقانه پیش میرن. اون روش مبتنی بر 6 نکته است. 1، به مردم گفتیم فارسی بخونید. عربی نهج البلاغه به مراتب از قرآن سنگین‌تر. چه اصراری از مردم عربی بخونه؟ مگه مردم دوبار فساد و بلاغت هم میخواد بچهشو تربیت کنه، میخواد وسیلت بده؟ گفتیم فارسی بخونید. 1، ما 73 ترجمه کامل و ناقص موجودشو بررسی کرد. آسانترین، نمیگم فنیترین، آسانترین ترجمه نهج البلاغه مال مرحوم آقای محمد دشتی بود، که ما امروز ایرادهای این رو هم داریم اصلاح میکنیم و یه ترجمه بهتر از این هم دیگه رو به اتمام داریم آماده میکنیم، چون ما دنبال ترویج نهج البلاغه ایم. ترجمه های دشتی بخونید. 3، به مردم گفتیم با روزی 10 دقیقه 4 ماه نهج البلاغه تمام میشه. 4، به جایی که از اول شروع کنن که بسیاری از فضلا به خود من گفتن 100 بار از خطبه 1 شروع کردیم همونجا موندیم، گفتیم از آخر به اول بخونید، برید از حکمت ها از آخر شمرده ساده فارسی بخونید، برید همه رو از آخر به اول. 4، از آخر به اول. 5، گفتیم در دور اول که تازه میخواید آشنا میشید هیچ اصراری به حفظ و یاد داشتن داشته باشید، چون فرسایشی میشه میذارن کنار. ولی وقتی یک کسی دید من نهج البلاغه 4 ماه تمام کردم، این انگیزه پیدا میکنه. و نکته آخری که در دور اول هر جا رو هم متوجه نشدید بگید نفهمیدم، به شرح و تفسیر فعلا مراجعه نکنید، بخونید برید، برای اینکه عملا بهشون اثبات بشه ادعایی که ما از روز اول داشتیم و همچنان داریم، که هر کس با این روش نهج البلاغه رو خوند در همون دور اول، نه مثل جرجرداد مسیحی بعد 200 بار، در همون دور اول حداقل 70% این کتاب و این آب خوردن فهمید. و بعد خیر ما رو انقدر جوان ها گرفتن که چرا پس دیر گفتی، چرا همه میگفتن سخته پس این کتاب. وقتی آمد مزمزه کرد ما اینو جذبش میکنیم به حلقه نهج البلاغه خانیم، الگوی شبکه سازی امثالی داریم. حالا دیگه مگه میذاره زمین؟ تو گام دوم ما به مردم یاد میدیم که چجوری هر سؤال و ابهامی از نهج البلاغه رو با خود نهج البلاغه جواب بدیم. من نمونه عرض میکنم از بابی که کلیگویی نکرده باشم. مولا علی علیه السلام مثلا در حکمت 25 نهج البلاغه این گونه میفرماید، ما این حکمت اینجوری میخونیم، میشینیم دانشجو نشسته، طلبه نشسته، دانش آموز نشسته، 11 ساله نشسته، 40 ساله نشسته، داریم روش ما اینه، هر کسی در دستش میگیره، هر کی حکمت رو میخونه. این نیست که شما بخونی بقیه گوش بدن چرت بزنه با موبایلش برداره و بگه حاج آقا فقط بلدن. به حکمت 25 مثلا میرسیم، کل نهج البلاغه رو با این نگاه تولید کردیم، یعنی زحمتی برای شما دیگه نذاشتیم. به مردم میگم بعضی جاهای نهج البلاغه خیلی فارسی ها، من میخونم شما بگید یعنی چی؟ یبن آدم، اونا تکرار میکنن، ای پسر آدم، اذا رأیت ربک سبحانه، وقتی دیدی پروردگار سبحانت، یتابع علیک نعمه، پشت سر هم به تو نعمت میدهد در حالی که و انت تعصیه، تو هم پشت سر هم داری گناه میکنی، خوشحال نشو، فحذر و برحذر باش. خب نوجوانه میگه که خب این که نشون میده خدا خیلی مهربونه، ما گناه میکنیم خدا بخشیده داره به ما نعمت میده. میگم میدونی جوابش چیه؟ چرا گفته فحذر کن نگفته خوشحال باش برو سجده شکر؟ جوابش در حکمت سیه. فحذرها رو اینجا تفسیر کرده، الحذر الحذر، هوشیار باش هوشیار باش. فوالله لقد ستر، به خدا قسم گاهی اونقدر میپوشانن حتی کأنه قد کفر، که تو خیال کنی بخشیدتت. چرا این کار رو میکنه؟ تو حکمت 260 جواب داده که چرا خدا اینجوری میکنه با بعضیا. اینا گناه میکنن و هی نعمت بده، اونا هم گناه میکنن هی نعمت بده. در حکمت 260 اینجوری میفرماید امیرالمومنین علی سلطان السلام، حالا من عمدن عربی شد محضر شما خزلان میخونم ولی ما فارسی برای همین میفرماید که کم مسترج الاحسان الی و مغرور بالستر علی. چقدر آدم ها که به خاطر ستاریت خدا فریب خوردن. و مفتون به حسن القول فیه و ما اعتلا الله سبحانه احدا به مثل الاملاء له. حالا ما اگه میخواستیم با روش خاص بریم باید سنت املاء استدراج همین رو باید توضیح بدیم و این پام شد میرفت اصلا نمیکن. یا در حکمتهای دیگه قضا و قدر که اینقدر در معارف ما گفته سنگینه، از نهج البلاغه جواب بدیم. خب روش شما پس در گام اول اینه، جذب آدم ها با آسان ترین روش میخوانن، شما بالا سرشونت میره، بعد میان اینایی که دو سه دور با ما خوندن میرن تو لایه تدبر که ما دو سر تدبر داریم چیکار کردیم که جوان میره پای گفتمان انقلاب با نهج البلاغه بدون مقاومت. در لایه دوم که تدبره که جمعی از نهج خانه ها حالا میان بالاتر، یه هرم رو در نظر بگیرین، هرم سرمایه اجتماعی نیست. ما دو سطح تدبر برای نهج و طراحی کردیم، فقط لفظ شبیه زحمت تدبر دیگرانه، چون ما نگاه هم به نهج و بلاغه از باب ما به هیونزره که با نهج و گفتان انقلاب بر پیش بره. سطح اول گفتیم بیا ما یه روش بسیار ساده بهت یاد بدیم، از نامه ها یا حکمت ها هر کدوم راحت تری. موضوع اصلی از این نامه رو در بیار. مثلا نامه اول موضوع اصلیش قتل عثمانه، این موضوع رو کمی توسعه بده، بگو درباره عثمان نهج البلاغه چی داره. با مطالعاتی که قبلا کردی و فهرست موضوعی که بهت دادیم برو ببین مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه در مورد عثمان چی گفته. 26 مورد در مورد عثمان صحبت اینا رو جمع، بعد به صورت ترتب منطقی درش بیار، اول شخصیت عثمانه، بعد اینکه چجوری به حکومت رسید، اینا رو در 6 تا سرفصل میشه خودت یاد بگیر و بعد شروع کن روی تقریری بکن، حالا یا بگو یا بنویس و بعد بشین فکر کن در مورد نکته های درس ها و عبرت های این قصه با ذهن خودت در بیار، بده به استادت به مربیت. تو گام دوم حالا میگیم این درس ها و عبرت ها رو تطبیق بده به زمانه خودت. آقا زبیر رو دیدی؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه چه گفته در شأنش؟ چی شد سقوط کرد؟ سه تا عاملش در نهج البلاغه اومده، حب جاه، حب مال و آوازادش در آورده خودش خونده. حالا میگیم بیا بشین فکر کن که چرا اینجوری شد، در بیاره حالا تطبیق بده. در روزگار ما خیلی به خاطر حب جاه آوازاداشون سقوط کردن با سوابقی بی نظیر، پس تو دیگه حال نشو، یعنی همه یاران ما اشتباه میکنن. بله ممکن اشتباه، روش داره، الگو داره، طراحی شده. بعد تو لایه بعدی تدبر میگیم حالا اون نقطه هایی که در آورد درس و عبرت ها تحلیل کن که چی میشه یه کسی اینقدر حب مال پیدا میکنه که تمام سوابق خودش رو تازه بذاری کنار، تحلیل کن. اونجا اندیشه امامین انقلاب میاد به کمکش، فضایی داریم و ایرادی میکنه و بعد تفسیر رو بردم نظام سازی که حالا دیگه بس مستوی درست کنیم. ما پیشنهاد رو محضر شما عزیزان چهار چیز امروز: یک، بیانیه گام دوم انقلاب رو با نهج البلاغه تطبیق دادیم که 30 جلسه شما در ماه مبارک رمضان به زبانی که همه مردم هم بفهمن با کدهای نهج البلاغه بتونید کار رو پیش ببرید. چرا؟ چون بیانیه گام دوم واقعا چیزی در تراز قانون اساسی است که همه باید تو جریان قرار بگیرن، همه سهم داشته باشن. حالا من نمیدونم اون کسانی که خودشون ازبولایی میدونن و هنوزم که امروز هفتم اردیبهشته، ولی از 22 بهمن تا حالا یه دور اینو نخوندن چجوری روشون میشه بگن ما انقلابی هستیم؟ هنوز بیانیه آقا رو که 12-13 صفحه نخوندن. یکی بیانیه است، پیشنهاد داریم به عنوان موضوع، محتواش هم تقدیم میکنیم. آخر همین هفته ما همایش مبلغین نهج البلاغه رو خواهیم داشت، اونجا خودم کامل این بحث رو ارائه خواهم کرد، محضر مبلغین. اون تا اگر خواستید بس بشید به شبکه، محتواش رو به صورت فایل در اختیار بگیرید، اگر دیدید به دردتون میخوره استفاده کنید. یکی. دو، در اون مکانی که تشریف میبرید، هر جا هستید که انشاءالله خدا اجرتون بده، این نهج البلاغه رو با همین مدل معرفی کنید. ما همه جوره همه محتوا و امکاناتش رو در اختیار شما میذاریم که حالا که داریم میریم فلان شهر، فلان روستا، فلان دانشگاه برمیگردید، فقط این نباشه که ببینید حاج آقا چه بحثای قشنگی کرد، خداحافظ. یک امکان رو در اختیارشون بذارید که خودشون بتونن وصل بشن. نهج البلاغه خامی رو به مردم یاد بدید، هم فردی هم جلسه. این هم آموزش‌هاش رو فضای مجازی حضوری هر جور خواستید رایگان در اختیارتون می‌ذارید، هر جایی که خواستید تو کشور، چون تو تمام ایران الحمدلله الان فعال نهج البلاغه مفصل تو خواهران باید بگیر. یکی هم پس جلسات نهج البلاغه و ترویج نهج البلاغه. اگر این اعتقاد رو شما هم دارید که گفتمان مهمترین کاره و نهج البلاغه میتونه این گفتمان تقویت کنه، بستمون کار دومی است که پیشنهاد داریم انجام بدید. سومین کاری که ما خدمت شما میکنیم اینه که در فضاهای ویژه مثل مدارس، مثل فضاهای دانشجویی، حوزوی، ما طرح‌هایی داریم که حالا اینا هم سریع‌تر هم عمیق‌تر و نهجوهاش داشتن که یار شما بشن. اینا رو همون تو ماه مبارک رمضان با دو تا کارگاه ساده‌ای که ما خدمتتون تقدیم میکنیم میتونید یارانتون رو تربیت کنید تو دو تا کارگاه. یک کارگاه مهارت‌های تبیین که به اینا یاد میده چجوری کنار هر کسی نشستی اینو جذب نهج البلاغه. دو، کارگاه مهارت‌های مدیریت جلسه نهج البلاغه که چجوری جلسه رو سر حال نگه داری، سوالات رو جواب بدی و امثال. شما تو همین ماه رمضان 4 نفر، 2 نفر، 10 نفر طلبه دانشجو معلم دیدید به درد بخوره، میتونید جذبش کنید تو 1-2 ساعت آموزش بدید، کنارتون هم کارورزی کنن. ما هم بچهای ستادهام تو استان‌ها رو میگیم خدمتشون برسن کمکتون کنن بره. اینو از این جهت گفتم اساتید عزیز که با عرض معذرت بنده من یه طلبه بسیار ناچیز و یه مبلغ بسیار حقیر که از 78 رسماً تبلیغمو در داخل و بعداً در خارج از کشور شروع کردم، یه گله‌ای دارم از بزرگان تبلیغ که وقتی این فرصت استثنایی در اختیارشون قرار میگیره که با مردم بتونن حرف بزنن، چه از رسانه ملی، چه در منبر امام رضا، چه در مسجد، چه در دوستا، فقط همون محتوا رو منتقل میکنن و برمیگردن. من بی ادبیه ولی از باب اینکه قرآن فرموده که لا یستحی بالاخره مثال بزنیم، پیش خودم فکر میکنم که یک دامدار محترم وقتی شیر گوسفند و بزش رو میدوشه ازش 10-12 تا محصول میگیره، شیر و ماست و کشک و دوغ و سرشیر و خامو. ما چجوری این فرصت ما میشه میریم خودمون، خزن و بچه‌مون، مردم، امکانات، پول، فقط سخنرانی، تبلیغ، کلاس، خداست دیگه چیکار کنید؟ شبکه برای خودتون درست کنید، شبکه انسانی. بنده الان تبلت هم اینجا همراه میسون ماشینی، دوستان من همه میدونم، باز میکنم جلوی میکروفون براتون میذارم. اولین روزی که تبلیغ رفتم همه آدمایی که اونجا جذب کردم به شبکه خودم وصل کردم، دائم با هم ارتباط داریم. الان هم که نهضت رو انداختم همین شبکه در دنیا دارن کار انجام میده. یعنی شما با این توان، با این آورده علمی فکری و تبلیغی باید شبکه انسانی داشته باشید. من دست همه بزرگان رو میبوسم، دست آقای قرائتی رو میبوسیم، آقای خسروپناه، خودشون به من فرمودن من دینم رو در راهنمایی از درس از قرآن گرفتم. اما یک سوال، 40 سال نظام مقدس جمهوری اسلامی به یک روحانی خوشبیان در بهترین روز هفته پنجشنبه، بهترین ساعت شب جمعه، بهترین شبکه یک آنتن داده، 40 سال بدون تعطیل. و من رادیو ایناشم کار ندارم، همین یه دونه 40 سال تو ساعتی که اگر آن صدا سیما درسی از قرآن بتونه حذف کنه به جاش پیام بازرگانی پخش کنه چند صد میلیون درآمدش. چقدر هم جذابه، چند میلیون نفر میشنن باش، اما توان یک آدم بسیار بزرگ مثل آقای قرائتی عزیز و قرآن به این قشنگی همینه که فقط مردم بشن خوششون بیاد یه چیزی هم مسابقه بدن. اگر ایشون با همین امکاناتی که بیت المال به خوبی در اختیارشون گذاشته فقط یه طرح ساده کنار این بیان قشنگش میذاشت، هفته‌ای 1000 نفر از این چند میلیون رو بس میکرد به یه شبکه، 40 سال میشه 2000 جلسه. اگر هفته 1000 نفر جمع کرد امروز نظام و انقلاب 2 میلیون نفر لشکر پشت سر آقای قرائتی داشت، آقای پناهیان و غیره جای خودش. ما به شما حاضریم همه جوره خدمت بکنیم که چجوری میرید یه جایی جمع میکنید آدم مؤثراتون رو بیارید شبکه کنید و همینجا بشینید هدایتشون کنید. امروز دشمن اون طرف نشسته اینجا یاد میگیره، نهج البلاغه اون کاریست. ما برای ارزان سازی هم دو تا کار کردیم عرض کنم و دیگه وقت تموم شد. یک، تمام ما مجانی کار میکنیم، از قسمت های تلخ کار اینه 85% ملت ایران کارمند هیچ ارگان و نهاد سازمانی نیستیم. ما برای این 85% از روز اول مجانی کار کردیم. الان 10,000 نفریم در ایران، خواهر و برادر که تو نهضت کار میکنن، هیچ کدوم یک ریال پول نمیگیرن. یعنی از تایباد به گناباد، از یاسوج به کهنوج، از زابل به بابل میریم، جلسهش را میدازیم، مربیشم تربیت بکنیم، مفت مجانی برمیگرد. به هیچ جام بند نیستیم، از یک نفرم خیر پولی نمیگیرن. بدم پول نمیگیرین اون خانوم و آقا که خودش بره تبلیغ کنه بگی کار به این خوبی، پولم نمیگیرن دیگه، را بنداز. بعد از اینکه این مدت را انداختیم خوردیم به یک مانعی به اسم گرانی کتاب. گرانی کتاب در کشور تنها حبابی است که 40 ساله نمیشه بهتر کنش و هیچ کس به فکرش نیست. فقط حباب مسکن و موبایل و ماشین رو میبینیم. ما به مردم میگفتیم قبول نداریم یکی بخونه بقیه گوش بدن، همه تون باید بخرید بگیرید دستتون با هم بخونیم. خب من به پدری که توان مالی نداره چجوری بگم امروز که 60 تومن 50,000 تومن 5 تا نهجوقه بخر رو خونتون بخون که یارانه 84ش تازه 98 دارن همونقدر میدن که باهاش الان نصفی پوشک میشه خرید. چجوری بگیم؟ دیدیم ما مردم رو شائق میکنیم، میرن میخورن به در بسته. بچه های شما در نهضت غیرت نشون دادن، وایستادن پای کار کتاب، عرض کردن ما نه ساختمون داریم نه پول داریم نه انتشارات داریم هیچی نداریم، فقط غیرت داریم پاش وایستادیم. نهج البلاغه مرحوم آقای نشتی که بالای 1700 اشکال میراثداری فقط داشت خودمون اصلاح کرد، فونت به درد نخور، صفحه‌آرایی مزخرف، کاغذ بد و بدترین وضعی چاپ میشه. والله به این قرآن عظیم قسم کتاب نهج آقای دشتی رو به 4 برابر قیمت درآمدی به مردم میدادن با همون کیفیتش. بعضی انتشاراتی آزاد شده بچه‌های شما رفتن وایستادن پای نهج آقای، انواع قطعها و انواع نهج آقای دشتی خودمون فون تولید کردیم، سفارایی کردیم، خیلی خوشگل در 3 رنگ. همین روش ساده هم که گفتیم تو اول همه کتابامون گذاشتیم، حتی برای ساده تر شدن کار مردم روزی 10 دقیقه‌شون هم جدول کردیم که تیک بزنن رد بشه. این کتاب من تبلیغ اینا نمیخوام میکنم چون خود ما هفته 5 تا 10,000 جلد مردم دارن از ما میبریم، میخوام بگم میشه کار کرد و نمیکنیم. این کتاب با این صحابی الان چاپخونه ها میگن ما بخوایم همچین کتابی چاپ کنیم خودمون بفروشیم 67,000 تومان حداقل. این کتاب در گرونترین روزگاری که کاغذ به اوج رسیده ما میریم خودمون باید میسیم پای ناشر پای صحافیش به این قشنگی در میاریم، پشتش نوشتیم هدیه کتاب بیش از 27,000 تومان جایز نیست، دست دلال هم بهش نخواهد رسید چون شماره موبایل پشتش گذاشتیم، میگیم خواهر برادر هر جای ایران هر چند تا خواستی فقط یه پیامک بده 48 ساعت بعد به همین قیمت تو شهر تحویل بگیر، پول بار و پستم نداره چون شبکه مردمی داره. دیدیم این سنگینه، یکی سبکتر آماده کردیم این که فقط فارسیه، همین نهجوره با همین زیبایی فارسی، ناشر میگه 45,000 تومان برید ببینید همین مغازه های دور برتون. بچه های نهضت اون موقع این رو زدن 14 و 500، الان که کاغذ سر به فلک میزنه شده 16 تومن. برای نوجوان ها کتاب داریم، برای کودکان کتاب داریم، هم واقس میکنم. اگر دوست داشتید وصل بشید به نهضت و هم از آموزشاش در قم شهر خودتون، هم از محصولاتشون، هم از اصلا الزام میکنیم آدم تو شهرت بیاد تربیت کن آدمشو بیاد. این دو شماره رو یادداشت بفرمایید، بد نیست. یکی برای محصولات 0912 0912. تموم شد. این دو تا شماره رو بگم یا نه؟ صاحبش میگم 912 703 85 80. آقای حسینی هرچی محصولات و انواع رو میتونید ازش بخواید ببینید رو سایت و اینا بفرست دارید، یا همون جایی که تبلیغ میرید براتون به ایستگاه نهجاغا میزنن محصولات و نمایشگاه رو برپا میکنن. شماره بنده رو یادداشت کنید، یه وقت خواستید وصل بشید کمک کنید آموزش ببینید تماس بگیرید خدمتتون هستیم. 0512 922 63 45. 912 922 63 45. احیانا اگه کاغذم گم کردید روی اینترنت بزنید مهدوی الفی یا نهضت جهانی نهجاخوانی، همون ردیف اول تمام سایت ها کانال های ما بیاد. خیلی تشکر میکنم از حوصله کردید، مخصوصا از مسئولین محترم این همایش. به روح متحر امیرالمؤمنین سلام.